ساعت 13 در تهران، 10:30 دقیقه صبح در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانست. شماری از دانشجویان بسیجی قصد دارند در اعتراض به توافقنامه ژنو در مقابل مجلس تجمع کنند. و معاون استانداری تهران میگوید ذخیره آب پایتخت در بدترین حالت در 46 سال گذشته قرار دارد. اتحادیه اروپا مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی در مورد برنامه هسته‌ای تهران را مفید دانست. در همین حال یک دیپلمات غربی گفت دو طرف در تلاشند تا بر اختلافات عمیق خود در مورد آینده قابلیت‌های اتمی ایران غلبه کنند. این اظهارات بعد از آن مطرح می‌شود که روزهای 16 و 17 اردیبهشت ماه مذاکرات ایران و گروه 5+1 در سطح کارشناسی در نیویورک برگزار شد. به گزارش رویترز یک سخنگوی سازمان ملل گفت این مذاکرات کارشناسی با هدف تعمیق بیشتر دانش دو طرف و آماده سازی زمینه ادامه مذاکرات میان اعضای ارشد گروه مذاکره کننده برگزار شد. هفته آینده قرار است دور 4 مذاکرات اتمی میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی اروپا در سیاست خارجی به نمایندگی از گروه 5+1 در وین برگزار شود. شماری از تشکل‌های دانشجویی بسیجی اعلام کردند که برای نشان دادن دلواپسی خود از توافق‌های هسته‌ای ایران و گروه 5+1 روز یکشنبه در مقابل مجلس قصد تجمع دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این خبر را مهدی زینالو، دبیر کمیته موسوم به حفظ و توسعه دستاوردهای هسته‌ای، بعد از ظهر دیروز چهارشنبه در نشست خبری چند تشکل دانشجویی اصولگرا که در دانشگاه شریف برگزار شد اعلام کرد. او ابراز امیدواری کرد که وزارت کشور مجوز این تجمع را صادر کند. روز شنبه گذشته هم همایشی تحت عنوان دلواپسی مسوی گروه‌های اصولگرا در نقد توافق ژنو برگزار شده بود. کمیته حفظ و توسعه دستاوردهای هسته‌ای قبلا هم در اعتراض به توافق‌های هسته‌ای در اطراف تأسیسات هسته‌ای فوردو زنجیره انسانی تشکیل داده بود. معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران میگوید شرایط ذخایر آب پایتخت در بدترین حالت در 46 سال گذشته قرار دارند. او گفت حجم آب مصرفی ساکنان تهران 2 برابر استاندارد جهانی است. به گزارش وبسایت استانداری تهران، نعمت‌الله ترکی با بیان اینکه وضعیت آب تهران به مرحله هشدار رسیده تصریح کرد، افزایش مصرف آب در تهران مخازن آب را در مرحله هشدار قرار داده. مخالفان و موافقان پرشمارند و پرشور. هر دو گروه هم استدلال هایی دارند. تغییرات نرخ سود بانکی و تعیین آن همواره با چنین مخالفت ها و موافقت هایی همراه بوده. اما آثار این کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی بر اقتصاد ایران چیست؟ این سوالی است که به آرش حسنی در مجله نماگر به آن پاسخ می دهد.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره آثار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که در آخرین جلسه شورای پول اعتبار در هفته گذشته تصویب و ابلاغ شد با شما صحبت خواهیم کرد. در هفته جاری تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی که در صفحات اقتصادی نشریات و روزنامه‌های چاپ ایران منتشر شد به موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها اختصاص داشت. مروری بکنیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌ها و نشریات هفته جاری با موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی.
لابلای یادداشت‌ها.
علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، از دولت خواسته تا سپرده‌گذاران بانکی را در مورد کاهش نرخ سود بانکی توجیه کند. آقای قنبری در ابتدای این یادداشت به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است سیاستی که برای مبارزه و تقابل با این معضل اقتصادی باید انتخاب شود، باید در برگیرنده 3 مؤلفه باشد و آن مؤلفه ها عبارتند از مبارزه با تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی. با این مقدمه، این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تاکید می‌کند که سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید با سیاست‌های مالی دولت همسو و مکمل هم باشند. آقای قنبری کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از یک سو و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت از سوی دیگر را سیاست هایی توصیف کرده که همدلی و هماهنگی نداشته و ادامه می دهد که بانک مرکزی صرفاً به خاطر کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی را پایین آورده است. حالان که به نوشته این اقتصاددان با پایین آوردن نرخ سود سپرده ها سپرده گذار با توجه به بالا بودن نرخ تورم متضرر می شود. علی قنبری در این حال اعتراف می کند که کاهش نرخ سود قطعا می تواند به رشد اقتصادی کمک کند. موسی غنی نژاد اقتصاددان که از او به عنوان اقتصاددانی معتقد به بازار آزاد یاد می شود در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته تاکید می کند که توافق شورای پول و اعتبار و کانون بانک‌های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده ها از آن رو اتفاق افتاده که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم وضعیت مالی بانک ها طوری نیست که بتوانند در آینده از عهده پرداخت سودهای بالای این سپرده ها برآیند. این اقتصاددان پس از آن با طرح پرسش‌های نخست پرسیده که آیا آنچه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی انجام داده مصداق بارز تبانی برای محو رقابت علیه منافع سپرده‌گذاران نیست؟ آقای غنی نژاد در ادامه از مسئولان بانک مرکزی پرسیده که آیا اعلام حمایت بانک مرکزی از تصمیم جمعی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آن شأن بانک مرکزی را از جایگاه عالی‌ترین مقام مسئول پولی به کارگزار تعدادی بنگاه دولتی خصوصی پایین نمی‌آورد؟ به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه صنعت نفت، اگر پرداخت نرخ بهره حقیقی واقعاً ساختار مالی بانک‌ها را با مشکل مواجه کند، معنای آن این است که بانک‌ها تنها با کم فروشی به زیان سپرده‌گذاران یعنی عامه مردم می‌توانند سر پای خود بایستند. اما به نوشته این اقتصاددان این ادعا در خصوص همه بانک‌های ایران به ویژه اکثر بانک‌های واقعاً خصوصی صادق درست به نظر نمی‌رسد. موسی غنی نژاد در پایان یادداشت خود تاکید می‌کند که اگر واقعاً چنین مشکلی وجود داشته باشد بانک مرکزی وظیفه دارد ریشه این ناکارآمدی را بررسی کرده و برای آن چاره‌اندیشی کند.
گزارش بازار.
محمود احمدی نژاد در همان سال 84 که بر سر کار آمد، سودایی بانکی در سر داشت. کاهش نرخ سودهای بانکی. او به دنبال آن بود تا نرخ سود بانکی را به هر ترتیبی که شده کاهش دهد. از دستور به بانک ها گرفته تا بی اختیار کردن شورای پول و اعتبار. آن تلاش محمود احمدی نژاد با مخالفت ها در محافل بانکی و کارشناسی بسیاری همراه شد که معتقد بودند نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا نه سپرده‌گذاران بانک ها از سپرده‌گذاری خود پشیمان شوند و نه رانتی برای گیرندگان تسهیلات ارزان دست و پا شود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در خرداد ماه سال 92 و اعمال تغییرات در هر آنچه بود و نبود، تغییر نرخ سود بانکی نیز مورد توجه صاحب نظران و فعالان اقتصادی قرار گرفت. نرخ سود بانکی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی می تواند بر تغییر نرخ تورم و رونق بخشی به اقتصاد مؤثر باشد. این انتظار هفته گذشته به پایان رسید و نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یافت. اما این کاهش شماری از صاحب نظران اقتصادی را شوکه کرد. آنهایی که معتقد بودند نرخ واقعی سود سپرده های پیشین نیز با توجه به تورم 30% منفی است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، یکی از اقتصاددانان منتقد به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی است.
در یک اقتصاد عادی نرخ سود اسمی طبعا باید از تورم بیشتر باشه، یا به عبارت دیگه نرخ سود واقعی که از کسر کردن نرخ تورم از نرخ سود اسمی به دست میاد باید مثبت باشه تا سپرده گذار تشویق بشه داراییش رو به بانک بسپاره. در ایران وضع برعکسه، نرخ تورم بالای 32% هست ولی حد اکثر نرخ سودی که به اجرا گذاشته میشه 22%. به بیان دیگه نرخ سود واقعی برای سپرده‌گذار منهای 11% هست. طبعا بخش مهمی از محافل کارشناسی که مایل بودند نرخ سود در ایران واقعی بشه از این تصمیم مایوس شدند.
کامران دادخواه، دیگر اقتصاددان ایرانی که مقیم آمریکاست، از زاویه دیگر این سیاست کاهش نرخ سود سپرده ها را تحلیل می کند.
نرخ بهره اسمی بایستی که مساوی باشه با نرخ تورم به اضافه بهره واقعی، که در اون صورت مردم احساس کنن که بایستی برن پولشون بذارن بانک. اگر که اینطور نباشه چرا پولشون بذارن تو بانک؟ واقعا دولت بایست دستش از توی کارهای اقتصادی بیرون بکشه. به فهم این هم که در نتیجه بالا بودن نرخ بهره بعضی سرمایه‌گذاری ها نشه مسئله نیست، خیلی خوب سرمایه‌گذاری ها نخواهد شد، گزینه دیگه وجود نداره. اگر که نرخ بهره رو دستوری پایین نگه دارن کسی پولش رو توی بانک ها نخواهد گذاشت و این مشکل اساسی خواهد بود.
شورای پول و اعتبار هنوز نرخ سود تسهیلات بانکی را تعیین نکرده است، اما آنگونه که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتگوی تلویزیونی گفته، به زودی نرخ سود تسهیلات نیز تغییر خواهد کرد.
توی اولین جلسه شورای پول اعتبار داریم، اگر تو همون جلسه به نتیجه برسیم طبیعتا اعلام میکنیم، اگر نه بالاخره جزء دستورات با اولویت اول ماست که به زودی بتونیم تصمیم بگیریم.
احمد طاهری بهبهانی رئیس کانون بانک‌های خصوصی که اعلام شده این کانون نیز با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی موافق بوده، حدس می‌زند که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با کاهش نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد.
طبعا با این نرخ سپرده‌هایی که عملا الان تصمیم گیری شده که در این سطح باشه، انتظار می‌رود که نرخ تسهیلات هم به همین میزان طبعا بایستی بیاد پایین، ولی من دقیقا نمیتونم الان خدمتتون قاطعانه بگم که چقدر واقعا.
اما با کاهش نرخ سود بانکی چه اتفاقاتی را میتوان برای اقتصاد ایران پیش بینی کرد؟ آنطور که منتقدان کاهش نرخ سود بانکی میگویند، شماری از سپرده گذاران پس اندازهای خود را از بانک خارج کرده و بانک ها بخشی از توان خود برای ساماندهی بازار پول را از دست خواهند داد. بدین ترتیب بازار غیر متشکل پولی و بازارهای موازی و دلالی رشد خواهند کرد. اینکه میزان خروج سپرده ها و حرکت این سرمایه ها به بازارهایی همچون بازار طلا و ارز و دیگر بازارهای دلالی چقدر خواهد بود، باید منتظر ماند و دید. با این تحلیل آنها معتقدند که کنترل تورم در شرایطی که بانک ها دیگر دست بالا را در تامین منابع مالی ندارند برای دولت دشوار خواهد بود. از سوی دیگر منتقدان تعیین نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم معتقدند که فاصله ی قیمت پول ارزانی که بانک ها به عنوان تسهیلات به تسهیلات گیرندگان وام می دهند تا نرخ واقعی پول در بازار رانتی است که به بخشی از جامعه پرداخت می شود. آنها بر این باورند که این رانت عموما به کسانی تعلق خواهد گرفت که دارای روابطی با مدیران و مسئولان بانک ها هستند. اما کاهش نرخ های سود بانکی مدافعانی نیز دارد. از آن جمله می توان به مصرف کنندگان این تسهیلات در میان تولید کنندگان بخش های مختلف اشاره کرد که برای پایین آوردن هزینه های تولید خود از دریافت پول ارزان ابراز خرسندی می کنند. محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی که تا چند ماه قبل رئیس اتاق بازرگانی ایران بود و از موضع بخش خصوصی سخن می گفت، از جمله این مدافعان است که در همایشی که جریان آن از تلویزیون ایران پخش شد چنین گفته بود:
چون رشد و درآمد بانک منوط به این است که اون بنگاه رشد کنه، وقت باید به درد دلش برسه.
استدلال رئیس کل بانک مرکزی در کاهش نرخ‌های سود سپرده بانکی کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر است. ولی الله سیف معتقد است نرخ تورمی که باید ملاک تعیین نرخ سود بانکی باشد، نرخ تورم انتظاری بازه‌های زمانی پیش روست، نه نرخ تورم‌هایی که در ماه‌های گذشته ثبت شده است. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اگر با کاهش نرخ سود تسهیلات همراه شود و بانک‌ها خود را موظف به رعایت آن بدانند، نیمی از راه طی شده است. اما نیمی دیگر از ساماندهی نظام بانکی پایش فعالیت‌های بانک‌ها در سرمایه‌گذاری هاست. تهماس به مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز در برنامه‌ای تلویزیونی که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، فعالیت بانک‌ها و پرداخت سودهای بانکی بالا در شرایط فعلی اقتصاد ایران را غیر متعارف دانست.
قاعدتاً فعالیت سالم سرمایه‌گذاری که کسی بخواد سرمایه‌گذاری بکنه و محصولی رو تولید کنه بفروشه، یک همچین سودی رو نمیتونه داشته باشه. یه کار تجاری سالم هم یه همچین سودی نداره در عالم رقابتی. فعالیت‌هایی یه همچین سودی میتونه داشته باشه که یا سرمایه گذاری رانتی باشه که متأسفانه در آمریکا ما هست، هنوز هم هست، زیاد هم هست، و یا تجارت‌هایی باشه که برای واردات و صادراتش. اینا سرمایه گذاری‌هایی هستش که سرمایه گذاری رانتی هست. توی این سرمایه گذاری رانتی خب سود هنگفتی وجود داره متأسفانه.
بانک‌ها در سالهای اخیر متهم به سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مولد اقتصادی همچون دلالی در بازارهای ارز و طلا هستند که با وظیفه نظام بانکی در تأمین منابع مالی بخش تولید فاصله‌ای معنادار دارند. از شما سپاسگزارم که با من آرش حسنیا تا پایان این نماگر همراه بودید. هانا کابیانی همکارم من رو در اجرای این نماگر یاری داد که از او هم سپاسگزارم. با آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com میتونید با من در ارتباط باشید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.